خرابکاری دیگه این میکنه. یه آقا پسری که پول بهش میدید بره سر خیابون خرید بکنه، میره قاقالی میخره میخوره، این بزرگ بشه بیت المال هم میره قاقالی میخره برای قوقمخشاش ها. یاد نگرفته خوب همکاری رو، درست کاری رو. حضرت آقا فریاد میزنن جنس ایرانی مصرف بکنید، حضرت عباسی اول میرید بازار دنبال جنس ایرانی میگردید یا خارجی؟ چرا؟ میگه آجا جنس ایرانی کیفیت نداره. یه مقدارش تبلیغات دشمن قبول، یه مقدارش هم بنده خدا میگفت هرچی تو محله ما گم میشه میندازن گردن ما، اتفاقا تو خونه ما هم پیدا میشه. یه مقدارش هم میگیم خب جنس ایرانی گاهی وقتا کیفیتش پایینه. چرا؟ من مسلمون تو کدوم خونه تربیت شدم کم کار میگذارم؟ ای کم گذاشتنا، ای کم آوردنا، این همه مال تربیت خانوادگی ها. اگر تربیت ما تربیت اسلامی باشد، تربیت فاطمی باشد، بچه هامون باید یاد بگیرن قانون لیاقت دار شدن با عرضه شدن فرهنگ کار است، با پرکاری، با همکاری، با درستکاری و وجدان کاری. اونم از تو خونه باید بچه هامون یاد بگیرن، باید یاد بگیره درستکار باشه، با صداقت کار بکنه. اینا ویژگی های تربیت فاطمه زهرا است. دو تا ویژگی تربیت دیگر هم اشاره میکنم، انشالله تو فرصت های بعد توفیق بود معذرتون میگم. پس خانواده فاطمه زهرا بچه هاشون رو با لیاقت بار آوردن، با عرضه بار آوردن. و من همینجا توصیه میکنم پدر مادرها، اگر یه خواستگاری برای بچه تون اومد، برای دخترت، یا آقا پسرا اگر رفتید سراغ یک دختری، اگر این پسر یا دختر سر تا پاش جواهر هم باشه ولی بی عرضه باشه، زندگی شما زندگی خوبی نخواهد بود، چون بی عرضه. ولی اگر اینا هیچی پول نداشتن، به قول امروزی ها مستضعف بودن، ولی آدم های با عرضه بودن، آدم با عرضه باشه، حتما ازدواج میتونه عاقبت خوب و شیرین و زندگی خوبی داشته باشن. چرا؟ چون با عرضه هن. آدم با عرضه صد بارم بخوره زمین بلند میشه، آدم بی عرضه میلیارد هم پول دستش باشه به باد فنا میده. بیاییم بچه هامونو بر اساس فرهنگ قرآنی، فرهنگ فاطمی با عرضه بار بیاریم. اگر با عرضه بار آوردیم یعنی قرآنی تربیت کردیم. سه آیه رو یه بار دیگه میخونم، اونایی که یادداشت نکردن یادداشت کنن. آیه 39 سوره نجم، لیس للانسان الا ما سعا، خدا میگه از شما حرکت از من برکت. آیه 60 سوره انفال، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خدا میگه شما قوی بشید، من قوی هم میام پشتتون. به به، کسی که خدا پشتیبانش باشه اصلا زمین نمیخوره. حسبی الله، خدا ما را بس است. آیه 3، آیه 96 سوره اعراف، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، خدا میگه اگه با من قرارداد ببندید، همین قانون خدا رعایت کنید، من از آسمان و زمین براتون برکت میبارونم و میجوشونم. تو اگر بین کوه صفا و مروه هم بدوی، من زیر پای اسماعیلتون بهتون آب میدم ها، نگران نباشید، خدا سر وعده‌اش. پس باید همه تو خونه کار بکنن از 2-3 سالگی. بعد یه خانواده 6-7 نفره اگه همه کار بکنن، به خدا مادر دیسک کمرش نمیزنه بیرون، بابا هم پیری زودرست پیدا نمیکنه، همه کمک میکنن. اگر توی محله همه کمک بکنن با محوریت مسجد، اگه توی هیئت همه کمک بکنن با محوریت هیئت، اگر تو جامعه همه کمک کنن با محوریت ولایت و رهبری، به خدا بارا رو زمین نمیمونه، مردم قطعا بارا برداشته میشه. ولی اگه یک عده تماشاچی شدن، تنبل شدن، عافیت طلب شدن، خوشگذرون شدن، فقط میخوان استفاده سوء استفاده بکنن، خب کارا پیش نمیره. امام علی هم باشه کارا پیش نمیره. حالا چجوری کار بکنیم؟ 3 ویژگی هم تو کار گفتیم. 1، پرکار باشیم. آیه 95 سوره نساء، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. همکاری کنیم. آیه 2 سوره مائده، تعاونوا علی البر و التقوا. درست کار باشیم، روایت پیغمبر رو گفتم، وجدان کاری داشته باشیم. این تازه فرهنگ اول تربیتی خانواده زهرا سلام الله علیها بود. ویژگی دوم و سومشون این بود، بگم بذارم برای جلسات بعد انشاءالله توفیق باشد. ویژگی دوم این خانواده تربیت با دیانت بود. اولی با لیاقت، دومی با دیانت. چارچوب دین رعایت میشه. یعنی چی؟ باید آیاتشو بخونیم، توضیحاتشو بدیم. سوم، تربیت با ظرفیت. با ظرفیت یعنی چی؟ یعنی هر چی شرایط سخت باشن، این بچه ها این خانه تحملشون میره بالاتر، تا جایی که سخت‌ترین شرایط برای بچه های فاطمه زهرا پیش آمد، ولی کم نیاوردن، کم نیاوردن، استقامت کردن، صبوری کردن. اینا چجوری به دست میاد؟ انشاءالله جلسات آینده. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به ما توفیق تربیت فاطمی اولادهامون و عنایت بفرما. مردم خوب بدانید، ما بچه هامون رو خوب تربیت کنیم، سودش تو جیب ما میره. یکی از بهترین مصادق صدقه جاریه اولاد صالحه. قرآنم میگه المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. اولاد صالح میشه باقیات و صالحات. یعنی هزاران سال پیش یه مادری خوب بچه تربیت کرده، نسل بعد از نسلش هنوز داره و برای مادر پدر تو حسابشون پسنداز میشه. شما فکر کنید برای حساب مادر پدر حاج قاسم سلیمانی چقدر داره پسنداز بشه توی عالم. یه بچه خوب تربیت کردن، مادر پدر حضرت امام، مادر پدر علما و مراجع، چقدر داره پسنداز میشه. خدایا به همه ما توفیق تربیت اولاد صحیح، اولاد خوب عنایت بفرما. بدم تربیت کنیم، دودش تو چشم خودمون میره. اینا حیفم یاد نگم، چون میخوام یه دعا ولی سلامتی حاجای قرائتی عزیز بفرمایید. حاجای قرائتی میفرمودن یه بچه‌ای باباشو اذیت میکرد، باباش گفت اذیتم نکن، عقد میکنم. بچه هم گفت منم تو رو عقد میکنم. گفتن اوق چیه؟ گفت یه کاری میکنم هر کس دید بگه بر پدر و مادرش لعنت. آیش هم پیدا کردم، اواخر سوره احزاب، ربنا آتهم ضعفین من العذاب. الله اکبر. یه عده اونقدر بد تربیت شدن که هر کی میبینه میگه ای به شیر و ذات لعنت. خدایا بچه های ما رو وسیله اوق ما قرار مده. خدایا همه مریض ها مخصوصا عزیز دل مناجای قرائتی رو هم لباس عافیت و سلامتی کامل عنایت بفرما. یه سلامی بدیم به مادر سادات. السلام علیک و صلی الله علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن اشفعی لنا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم باسمك الاعظم بفاطمه و ابيها و امها و بعلها و بنيها استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. مهربان خدا فرج امام زمانمون برساد، مهربان خدا بر ما منت گذار، دعا و استغفار حضرت شامل حال ما بفرما. به دعای امام زمان توفیق تربیت صحیح به ما عنایت بفرما. برای استجابت دعا صلوات.
اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدد ما أحاط به علمك.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و با سلام و صلوات و درود بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهران حضرت، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت از گروه فقه و اندیشه رادیو در خدمت شما هستیم و امیدواریم که در مجال امروز همراه ما باشید و مباحثی که در ادامه دو برنامه قبل در باب تبیین و بررسی الحاد تقدیم شما میکنیم با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین انشاءالله ما رو همراه باشید و مباحث بسیار خوب و عالمانه جناب استاد شاکرین رو بشنوید. در همین ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم که قبول زحمت کردن و در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جنوالی و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله در این فرصت بتونیم بحث خوبی رو به همراه شنوندگان عزیز داشته باشیم
انشالله. من همونجور که در برنامه قبلم خدمت شنوندگان محترم اشاره کردم، با توجه به اینکه یک فترت و فاصله طولانی شکل گرفته و ما در گذشته خدمت جناب استاد شاکرین بیشتر در رادیو معارف بودیم در برنامه های مختلف، شاید از این باب که برخی از شنوندگان ما با جناب استاد آشنا نباشند معرفی میکنم به اجمال جناب استاد رو که جناب آقای شاکرین عضو هیئت علمیه پژوهشگاه فرهنگ اندیشه، از اساتید حوزه علمیه قم و سالهای سالی که در حوزه مباحث فلسفی، کلامی و اعتقادی اهل تحقیق و پژوهش و نگارش و تدریس هستند در دانشگاه‌ها و حوزه علمی قم، به خصوص در همین بحثی که ما خدمتشون هستیم، جناب استاد چندین کتاب در نقد و بررسی الحاد به خصوص الحاد جدید دارن که برخی از آثار جناب استاد رو من نام میبرم، مثل کتاب الحاد جدید بررسی و نقد در فیزیک و زیست‌شناسی معاصر، اثبات وجود خدا، نقدی بر شبهات جان هاسپرس، برهان نزد و چالش های الحاد جدید، و اخیران هم که کتاب درسنامه بررسی و نقد الحاد جدید رو جناب استاد به حوزه نشر راه دادن، و علاوه بر این آثار دیگری که در حوزه مباحث اعتقادی و تبیین دین مبین اسلام و مذهب حقیقی تشیع به حوزه نشر راه دادن. خب ما در دو برنامه قبل که با بحث نقد و بررسی الحاد خدمت شما شنوندگان محترم با کارشناسی جناب استاد شاکرین بودیم، بعد از مقدماتی که در تبیین اصل این مسئله که مواجهه انسان‌ها از ابتدای تاریخ زندگی بشر بر روی زمین با دین توحیدی و آشنایی با توحید بوده و به مرور مسئله انحراف در عرصه توحید برای بشر به واسطه عوامل متعددی شکل گرفته و مواجهه پیامبران بزرگ الهی آسمانی برای اصلاح اندیشه های شرکالود بشر همراه بوده، بیانگر این است که بشر از ابتدای تاریخ با الحاد مواجه نبوده و مسئله الحاد مسئله پسینی است از پس از شکلگیری ادیان الهی برای انسان ها، و به مرور این مسئله شکل گرفته که البته امروز با تحلیل بیشتر از زبان جناب استاد شاکرین خواهیم شنید که از جهت تاریخی این مسئله از چه زمانی شکل گرفته. در برنامه گذشته تحلیل معنایی از واژه الحاد رو داشتیم و هم در زبان عربی هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی بحث الحاد رو جناب استاد تحلیل معنایی کردن در واژه عربی، که خب همین واژه الحادی که ما به فارسی به کار میبریم که
حالا با تعبیر دقیق فارسی بخوایم اون رو به کار ببریم خدا ناباوری میشه. در زبان عربی خب از ماده لحد خود این واژه به معنای خروج از حد وسطه و تمایل به جانب راست و چپ پیدا کردن. این واژه در قرآن به کار رفته اما نه به معنای خدا ناباوری، ولی به این اصطلاحی که ما امروز تحت عنوان خدا ناباوری میشناسیم قطعا در قرآن به کار نرفته. در روایات هم اگر بحثی هست که جناب استاد اشاره کردن، مواجهه‌ای است که با برخی از افراد با عنوان دهریون یا زنادقه این بحث شکل میگیره، که البته خواهی این بحث رو هم جناب استاد اشاره کردن که آیا واقعا زندیق‌ها و دهریون همون ملحدینی هستن که امروز گفته میشه، این جای تأمل داره. در زبان عربی خب این بحث اشاره شد، بعد وارد تحلیل بحث در زبان انگلیسی شدیم که واژه الهاد امروزه در زبان انگلیسی با معادل آتئیسم به کار میره. البته این واژه در زبان یونان باستان هم به کار میرفت و به معنای خود آ که در ابتدای آتئیسم اومده، چون پیشوندی است در باب نفی و سلب، در واقع تئیسم یعنی خدا و خدا باوری، و مکاتبی که به خدا باور دارن آتئیسم، مکاتبی که به خدا باور ندارن و خدا ناباوران. این تحلیل رو در برنامه قبل جناب استاد اشاره کردن، مجال نشد که ما وارد این بحث بشیم که حالا با توجه به این که به کتب آسمانی به خصوص خود قرآن مراجعه میکنیم، مقوله اصلی که ما باش مواجه هستیم بحث توحیده و به مرور زمان انحرافی که در مقوله توحید شکل گرفته تحت عنوان شرک. خب خود بحث الحاد است که شروع میشه. این بحث رو انشاءالله در همین آغاز برنامه خدمت جناب استاد به عنوان پرسش آغازین مطرح میکنیم که چه در تراث اسلامی و بعد در فضای پیشتر از اسلام، الهیات مسیحی و شاید هم قبل‌تر از اون، آیا مقوله الحاد مطرح بوده یا نه مربوط به دوره‌های جدید میشه؟
بله، ببینید، بحث الحاد یک کتابی دانشگاه آکسفورد چاپ کرده به عنوان The Oxford Handbook of Atheism، در واقع کتاب راهنمای الحاد. در اونجا یک بررسی از نظر تاریخی روی مسئله الحاد صورت گرفته. خب ما تا اونجایی که مطالعات مردم شناختی و انسان شناختی به اصطلاح آنتروپولوژیک نشون میده، انسان معمولا دیندار بوده، خدا باور بوده و هم عقیده دینی داشته، هم رفتار و عمل و سلوک دینی داشته. اما از دوران یونان باستان یک زمزمه هایی در مقابل خداباوری مشاهده میشه. از جمله کسانی که مثلا به عنوان اولین متفکرانی که زمینه های تفکر الهادی رو درشون میشه به نحوی پیدا کرد، دموکریت هست یا دموکریتوس، که در واقع اون نظریه اتمیسم رو هم در واقع او مطرح کرده. بنابراین ما اگرچه اینکه حالا واقعا در اونجا الهاد به چه شکل بوده، آیا واقعا اینها یه بحث‌های جدی در حوزه الهاد داشتند یا نه، دموکریتوس یا یه دو سه نفر دیگر هم مطرح هستن، اینا خودش محل بحث و گفتگو هست، ولی رگه‌هایی از این مسئله بالاخره در اونجا دیده میشه. یعنی شاید بتونیم بگیم اولین جاهایی که ما زمینه های تفکر خدا ناباورانه رو میتونیم پیدا بکنیم در یونان باستان هست، که تعداد بسیار کمی از اندیشمندان اون زمان به این سمت گرایش داشتن. البته در مقابل هم فیلسوفان بسیار قدرتمندی مانند افلاطون، ارسطو، سقراط، اینها هم بودن که در برابر اونها خیلی مباحث عمیق و جدی در تبیین نگاه الهی به جهان و نقد تفکر به اصطلاح مادی و طبیعت گرایانه صرف بحث هایی داشتم.
بنابراین همینجا چون طرح شده من هم در زبان فارسی دیدم، هم در خود آثاری که در باب تاریخ فلسفه غرب برخی رو می نویسن، در باب همین نوع مواجهه فیلسوفانی همچون سقراط و افلاطون و ارسطو، به خصوص جناب ارسطو، اینکه آیا واقعا خدا و الهی که اینو مطرح میکنه همون الهی باشه که در ادیان الهی مطرح میشه، یه تردیدهایی برخی رو دیدم صورت دادم. حتی کتابی من در زبان فارسی دیدم تحت اون خدا در فلسفه یونان باستان که گویا این تلقی رو داره مطرح میکنه که نوع نگاه اینا برخلاف اون چیزی که حکمای ما معمولا از این فیلسوفان یاد کردن، یا حتی برخلاف روایاتی که از لااقل در باب سقراط زندگی پیامبرگونه ایشون یاد میکنن، گویا خدای ادیان رو میگن اینا نمیپذیرن. و با توجه سیر تاریخی که در هم یونان هم روم باستان بود در باب اون الهه هایی که مطرح بوده، آیا این در همین مجموعه هایی که در خود غرب کار شده، مثلا این کتاب راهنمای الهات که میفرمایید، گزارش شده یا نه؟
ببینید، در اونجا چون داره بحث الهاد رو بیشتر مطرح میکنه، تمرکز اصلیش روی اون طرف ماجراست. البته یاد میکنه از این متفکرانو، اما این که چون ببینید الگوی خدا باوری خودش یه بحث دیگه است که اینا تو حوزه نگرش توحیدی و خدا باورانه مطرح میشه. در اینجا بعضی ها این مطلب رو گفتند و بعضی ها نکته دیگری میگن. میگن ببینید، اینها وقتی که میان و در قالب یک بیان استدلالی میخوان خدا رو اثبات کنند، از یک عواملی استفاده میکنن و دلیل رو جور میچینن که آنچه این دلیل اثبات می کند تمام اون اوصاف و ویژگی های خدای ادیان رو نداره. اما این دلیل بر این نمیشه که نگاه خدا باورانشون لزوما متفاوت بوده. من یه مثال میزنم در آنچه که همین امروز هم در جهان خود ما وجود داره. مثلا آقای مایکل بهی، آقای دمسکی، استفان میر، اینها اومدن بحث نظریه طراحی هوشمند رو تو حوزه زیست شناسی مطرح کردن. خب این نظریه طراحی هوشمند رو در برابر طبیعت گرایی امثال داکینز و اینها مطرح کردن و به جنگ اون جریان طبیعت گرا رفتن. خب ما وقتی به لحاظ منطقی نگاه میکنیم به این نظریه طراحی هوشمند، این نظریه طراحی هوشمند خدا رو اثبات نمیکنه. اصل این رو برای ما اثبات میکنه که امور این جهان مقدره و بالاخره یک آگاهی و شعوری پشت صحنه این جهان فیزیکی و حوادث این جهان وجود داره که همه اینا رو هدایت میکنه. این لزومند خدا نیست، میتونه یه موجودی در رتبه فروتر باشه، اما همینقدر که اومده ما رو از طبیعتگرایی در میاره یه گام بزرگیه. خب حالا آیا میشه از این نتیجه گرفت که پس این متفکران، این دانشمندان، خدا باوریشون در این حده؟ نه، این که خدا باوری و الگوی خدا باوریش دقیقا چیه یک بحثه، این که راهی که برای اثبات وجود خدا یا تقریب وجود خدا، مسیری که طی میکنه، تا کجا ما رو میبره، چه چیزی به ما میده، یک بحث دیگه است.
درست.
مثلا وقتی ارسطو محرک اول رو مطرح میکنه، آیا این لزومن به این من است که پس او فقط خدا رو به عنوان یک محرک قبول داره؟ نه، دلیلی که او میاره اینه و این نتیجه رو داره، اما این دلیل برای این نیست که در همین حد بیش از این دیگه خدا رو قبول نداشته باشه.
درست. خیلی ممنون جناب استاد شاکرین، بحث خوبی است در باب پیشینه مقوله الهاد در بین انسان‌ها که بر اساس آن چیزی که از کتاب راهنمای الهاد اشاره کردید و بحث‌های دیگری که در آثار برخی از محققان اشاره شده، ریشه‌های بحث الهاد، البته نه به شکلی که امروز مستقیم مطرح میشه، اما زمزمه های از بحث الهاد رو در یونان باستان داریم و مواجهه‌ای که برخی از فیلسوفان بزرگ مانند افلاطون و ارسطو با این مسئله دارند. انشاءالله تا لحظات دیگر با ادامه مباحثی که جناب استاد شاکرین در باب پیشینه الهاد اشاره کردن در خدمت شما خواهیم بود.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید که در حوزه بحث نقد و بررسی الحاد سومین برنامه است که با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمید رضا شاکرین در خدمت شما هستیم. در مجال امروز در باب پیشینه الحاد بحث می‌کردیم. خب جناب استاد، در همین بخش هم ادامه اون بحث رو بشنویم که از طریق اشاره کردید نوع مواجهه‌ای که برخی از متفکرین یونان باستان مانند دموکریت مطرح می‌کردند، گویا زمزمه‌هایی از بحث الحاد و خدا ناباوری می‌تواند باشد و در برابر نوع مواجهه استدلال ها و براهینی که برخی از حکما مانند افلاطون و ارسطو زمان می آوردن، نوع نگاه الحادی رو در برابر اونها نشون میده به ما. خب ادامه این مسیر رو ببینیم تا کجا به شکل رسمی تر الحاد مطرح میشه.
بله، ببینید، ما وقتی میایم جلوتر بیشتر مباحث الحاد رو به صورت واضح تر در یک بستر شک و تردید میبینیم. همین الانم هم وقتی ما میگیم الحاد، بیشتر الحاد در همین دنیای امروز هم در قالب تردیده.
منه.
البته حالا بعدن تو اقسام الحاد یه مقداری اینها رو بیشتر توضیح خواهیم داد، اما اینکه خیلی صریح کسی بیاد و خدا رو انکار کنه، البته هست بعضی از مطالبی که در همون یونان باستان هم به این مطلب نزدیک میشه. یکی از مشکلات فلسفی که خیلی ها اسیرش بودند و این گرفتارشون میکرد و میبردشون به سمت الحاد، همین الان هم این مسئله رو خیلی تو غرب مطرح میکنن، مسئله شره. منتها این الگو از الحاد، خوب دقت کنید، در برابر خدای ادیانه. اینو خوب توجه داشته باشید که در واقع چون وقتی ما الحاد رو مطرح میکنیم، وقتی استدلال‌های اونها رو میاریم، بعضی از این استدلال‌ها می‌سازه با گونه‌ای از خدا باوری و عمدتاً به سمت تفکر دینی در باب خدا، که خدا رو قادر مطلق، عالم و مطلق و حکیم علل اطلاق، خیرخواه محض می‌بینه، به سمت نمیدونه. اون نشانه میگیره.
این نفی مطلق خدا نیست در واقع.
بله، ببینید، هم در یونان باستان رگه‌هایی از این وجود داره و هم شکل‌های مختلفی این در آمده و امروزه در دنیای جدید هم خیلی برجسته شده. خب طبیعتاً در دنیای جدید این خیلی واضح‌تر مطرح میشه و بیشتر در دنیای مدرن که اولا یه مقداری وارث یه سری موج شکاکیت ها بوده در غرب. ببینید، غرب سه تا موج شکاکیت داره.
بله.
یه موج شکاکیت در همون یونان باستان شکل میگیره که امثال پروتاگوراس و اینها نمایندگیش میکنن. خب این جریان رو کسانی مانند ارسطو و اینها میان و با تدوین منطق و اصول و پایه‌هایی که می‌ریزن و یک سنگ بناهای استوار و محکمی رو برای تفکر بشر بیان می‌کنن، این موج از شکاکیت شکسته میشه و غرب تو ببینه تو همون فضای شکاکیت زمینه های بعضی از تفکرات الهادی هم یه مقداری شکل میگیره. و خب این شکسته میشه میاد تو قرون وسطا. در قرون وسطا دوباره یه موج از شکاکیت پیدا میشه و به خصوص اون زمان هم که در جهان غرب اون طلایه‌دار حوزه معرفت در واقع کلیساست و کلیسا و اندیشه های کلیسایی و برداشت